نگاهی میکنیم به کنفرانس سیکا در تاجیکستان با حضور حسن روحانی. وزیر انرژی روسیه اعلام کرد ایران و روسیه مایل به همکاری در همه موارد اقتصادی، تجاری، احداث راکتور در بوشهر و غیره هستند. گزارشی در این باره خواهید شنید. همسر نازنین زاغری که تولد کودکش را از زندان جشن گرفته قصد اعتصاب غذا دارد. آخرین خبرهای ورزشی ایران رو در ادامه خواهید شنید و در انتهای این مجله شامگاهی برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت با موضوع افزایش فزاینده تنش میان ایران و آمریکا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا موسوم به سیکا از احتمال کاهش بیشتر تعهدات ایران در برجام سخن گفت. گزارش کامبیز غفوری رو در همین باره با هم بشنویم.
روز شنبه 25 خرداد اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا با مخفف سیکا در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در این اجلاس شرکت و در آن سخنرانی کرد. سیکا یک انجمن بین دولتی است که برای ارتقاء سطح همکاری در زمینه صلح، امنیت و ثبات در آسیا تشکیل شده است. ایده تشکیل چنین مجمعی ابتدا در سال 1992 از جانب نورسلطان نظربایف رئیس جمهور وقت قزاقستان پیشنهاد شد و مورد استقبال کشورهای آسیایی قرار گرفت. سیکا اکنون 27 ساله است و 27 عضو دائم دارد که روسیه، چین، ایران، اسرائیل و ترکیه در میان این اعضا هستند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، درباره کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا میگوید:
نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم در مورد کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا این هستش که این کنفرانس اساساً یک سازمان بین المللی نیست، یعنی فقط یک انجمن بین دولتی هستش، ولی خب به هر حال یک پلتفرمی هستش که رهبران کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیایی که در واقع اعضای اون هستن میان اونجا و یک پلتفرمی هستش که میتونن دیدگاه خودشون رو بیان بکنن. ولی خب عموماً به دلیلی که ما الان اگه دقت بکنیم در همین کنفرانس هم از بین 27 عضو دائمش فقط 13 کشور در سطح سران در اون شرکت کردن و بیشتر هم برخلاف اون مندرجات اساسنامه سیکا که بیشتر روی اون بحث صلح و ثبات و امنیت در آسیا تمرکز داره، بیشتر رهبران سیاسی از این پلتفرمی استفاده میکنن که بخوان مواضع خودشون رو تبلیغ بکنن. من فکر میکنم آقای روحانی در این نشست یک فضایی رو در واقع فکر میکنه که به وجود اومده که بخواد این مواضع خودش رو در قبال این دستای این تنش‌هایی که با آمریکا هستش بیان بکنه.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی طی سخنرانی خود در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا از ایالات متحده به تندی انتقاد کرد. او همچنین به برجام اشاره کرد و چنین گفت:
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
اشاره آقای روحانی به کاهش برخی تعهدات ایران ذیل برجام است که در روز 18 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد. حسن روحانی در زمان اعلام آن گفت که ایران فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده را برای 60 روز متوقف می‌کند تا طرف‌های مقابل گام‌هایی را در جهت برخورداری ایران از منافع برجام به ویژه در حوزه‌های نفتی و بانکی بردارند. کشورهای اروپایی طرف برجام گفتند که هیچگونه اولتیماتومی را در این باره از ایران نخواهند پذیرفت، اما برای برخورداری ایران از مزایای برجام تلاش میکنند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، در این باره میگوید:
آقای روحانی از این فرصت استفاده کرده که بخواد یک سیگنال های جدی تری رو بده، چون گفتن که اگر مطالبات ایران در اون بازه زمانی 60 روزه تامین نشه دیگه ایران اون محدودیت ها مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی راکتور آب سنگین رو دیگه متوقف خواهد کرد. این یک سیگنالی هستش که فکر میکنم جدیدتر باشه نسبت به اقداماتی که در راستای برجام قرار خواهم انجام بدن در پس از این بازه 60 روزه. ولی همونطور که اشاره کردم، نه فقط برای جمهوری اسلامی ایران بلکه برای دیگر کشورها هم، بسته به اون که در هر برهه زمانی دچار چه چالش های سیاست خارجی باشن، این رهبران سیاسی میان در این نشست‌ها و یک سری به تبلیغ مواضع سیاسی خودشون اقدام می‌کنن، به ویژه برای آمریکا، چرا که آمریکا در این نشست، در این اجلاس، در این کنفرانس سیکا عضویت نداره مثل سازمان شانگهای، و زمانی که آمریکا حضور نداره به عنوان یک قدرت بزرگ، این کشورها سعی می‌کنن که این پیام‌های خودشون رو اینجاها به گوش قدرت‌های بزرگ برسونن. کما اینکه ترکیه هم همین مسئله به طور مثال در مورد S-400 اومده در همین نشست با آقای پوتین دیدار کردن، یک صحبت‌هایی کردن، و چین و روسیه هم همین کار رو می‌کنن.
حسن روحانی روز شنبه در حاشیه اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا با عبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرایی دولت افغانستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و تمیم برحمد آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. اجلاس سران سیکا هر 4 سال یک بار برگزار می شود.
آنچه که شنیدید گزارش کامبیز قفوری بود که در ارتباط با حضور حسن روحانی در کنفرانس تعامل اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا حضور یافته. در خبرها هم شنیدید که ارتش عراق روز شنبه اعلام کرد 3 خمپاره به سوی پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد که مکانی است برای آموزش مربیان آمریکایی به سربازان عراقی شلیک شده. بیانیه ارتش عراق حاکی از اینه که شلیک خمپاره ها بامداد روز شنبه صورت گرفته و یک آتش سوزی کوچکی رو در محل ایجاد کرده. از طرفی گزارش های دیگری هم منتشر شده بود که در روز شنبه اصابت یک گلوله کاتیوشا به منطقه سبز بغداد باعث نگرانی هایی شده، و البته کمیته امنیت شورای بغداد این گزارش اخیر رو تکذیب کرده و گفته که در منطقه سبز بغداد گلوله شلیک نشده. پیش از این هم در 1-2 ماه پیش خبرها که از اصابت گلوله در منطقه سبز بغداد بود که سفارت آمریکا در این منطقه واقع است و منطقه حساسی است به لحاظ امنیتی در بغداد. درباره این موضوع و مسائل پیرامون اون با جواد طالعی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. خوش آمدین آقای طالعی. مجموعه این خبرها به نظر میاد که در ادامه در واقع اون ماجرای شلیک به سمت 2 تانکر نفتی در خلیج عمان به نظر میاد که اینها اتفاقاتی است که اتفاق نیستند و انگار که یک عمدی هست واقعا برای برافروختن یک شعله ناخواسته در این منطقه بسیار حساس خاورمیانه.
دقیقا همونطور هست که شما فرمودید. ما در حال حاضر شاهد 2 جریان در پیرامون ایران هستیم. از یک سو سفرهای نخست وزیر ژاپن، وزیر خارجه آلمان و معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران نشون میده که تلاش‌های گسترده بین‌المللی وجود داره برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، زیرا درگیری نظامی در خاورمیانه و خلیج فارس منافع اروپا و شرق دور رو هم در واقع به خطر میندازه. از سوی دیگه این حمله‌هایی که به 2 کشتی در دریای عمان شده و پیایند اون 3 خمپاره به پایگاه هوایی بلد در شمال بغداد اصابت کرده و احتمالاً یک موشکم به نزدیکی ساختمان سفارت آمریکا در بغداد خورده، نشون میده که دست‌هایی در کار هستند که مایلند آمریکا رو وارد یه جنگ جدی و خانمانسوز با ایران بکنن.
در این حال ما بدون این که البته کشورهای مثلا کویت اسم بیاره، اما وزیر ببخشید امارات اسمی بیاره، اما وزیر امور خارجه این کشور امروز اعلام کرده که یک دولت حمایت میکنه از نظر ما از این عملیات. اگه آمریکا البته به صورت مستقیم اعلام کرده که ایران مسئوله، بریتانیا دیروز اعلام کرد که ایران مسئول است، و در این حال واکنشایی رو داریم از سوی عربستان سعودی. خالد الفالح وزیر نفت عربستان سعودی امروز شنبه تو ژاپن بوده و در آغاز نشست وزیران انرژی گروه 20 اونجا صحبت کرده و خواستار یک پاسخ سریع و قاطع به این ماجرا داده، خواستار این شده. آیا این پاسخ سریع و قاطع یک جور دعوت به واکنش نظامی هست از سوی عربستان، مثلا که امریکا علیه ایران وارد عملیات بشه؟
صد همینطور هست. عربستان و اسرائیل از متجاوز از 1 سال پیش یعنی بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، تمام تلاش خودشون رو برای اینکه آمریکا رو وادار به مداخله و موضع‌گیری در مقابل ایران بکنن به کار بستند. بنابراین هیچ چیز عجیبی نیست. علاوه بر تمام این کشورهایی که شما نام بردید، باید عرض کنم که آلمان هم دیروز اعلام کرد که به احتمال خیلی زیاد ایران در حمله به این دو کشتی دست داشته و مهمتر از اون شرکت بیمه‌ای که این کشتی ها رو بیمه کرده ادعا کرده که ایران در این ماجرا دست داره. بنابراین هر چقدر زمان میگذره تلاقی این اتفاقات در منطقه خطر جنگ بین ایران و امریکا رو بیشتر از همیشه تشدید میکنه و من به شخص خیلی نگران هستم که این اتفاق سرانجام بیفته، چون اگر امریکا بخواد در مقابله معذرت میخوام این حمله ها و اتفاقات موضع‌گیری نکنه، اعتبار خودش رو بین متحدین منطقه خودش مثل عربستان، کویت، شورای همکاری خلیج فارس و مهمتر از همه اسرائیل از دست خواهد داد.
اما به آمریکا رسما، ارتش آمریکا اعلام کرد قصدی برای ایجاد یک درگیری در منطقه نداریم. با توجه به این موضوع واقعا چقدر احتمال این مسئله که به رغم همه این مسائل این خورده اتفاقات مثل حمله به سفارت، احیانا شلیک خمپاره‌ای به سمت سفارت آمریکا یا به سمت پایگاه نظامی آمریکا در بغداد و اینها به یک نبرد رویاروی منتهی بشه یا اتفاقات پیشاروی ما در روزهای آینده، فکر میکنید که این واقعا چقدر جدی هست؟
ببینید، به نظر من آمریکا موفق شده در جریان این اتفاقات متعدد توپ رو به زمین جمهوری اسلامی بندازه. حالا حتی اگر جمهوری اسلامی دخالت مستقیم در این موضوع نداشته باشه، میتونن گناه رو به گردن گروه‌های به اصطلاح شبه نظامی مسلحی بندازن که از ایران دستور میگیرن، مثل حشد و شعبی در عراق، حوثی‌ها در یمن و حزب الله در لبنان. در حال حاضر وضعیت داره به سمتی پیش میره که ایران در افکار عمومی جهانی مهاجم و امریکا مدافع معرفی بشه. حتی اگر عکس این قضیه در عمل هم باشه، باز برگ برنده دست امریکاست و یک جایی ممکن است اگر اصولا در نهان تصمیم به حمله به ایران رو داشته باشه، در موضع دفاعی این کارو بکنه و بگه که ببینید، ما دائما تکرار کردیم که ما نمیخوایم با ایران درگیر بشیم، دائما گفتیم که حاضریم با ایران مذاکره بکنیم، ولی نه تنها مذاکره نکرد بلکه منافع ما رو در منطقه مورد حمله قرار داد. بنابراین برای ما چاره‌ای جز دفاع از خودمون و نیروهای متحدمون در منطقه باقی نگذاشت. با چنین تعبیر و تفسیری ممکن است امریکا زمانی کاسه صبرش لبریز بشه و حمله کنه، هرچند که از نظر خود من هیچ بعید نیست که تمام این عملیاتی که در این مدت انجام شده از سوی گروه‌هایی باشه یا دولت‌های دیگری باشه که مایل به تشدید تنش بین ایران و آمریکا هستند. هنوز 100% نمیشه گفت که این کارها رو ایران کرده.
سپاسگزارم جواد طالعی، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه، از آلمان از طریق خط تلفن با ما همراه بود. و اما در ادامه توجهتون رو جلب میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در تماس بودن و با ما در میون گذاشتن. من قبل از اون شماره تماس رادیو فردا رو در واتس اپ اعلام بکنم: 2042-07-25-97-40. این شماره واتساپ ما هست. میتونید عکس، ویدیو، پیام‌های صوتی و نوشتاریتون رو از این طریق برای ما بفرستید، دیدگاهتون رو در مورد همه مسائل با ما در میون بگذارید. در این حال در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید و درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هم در آمریکا برای شنوندگانی که در اونجا صدای ما رو میشنوند هست: 201-202-828-7220. سپاسگزارم از شما. بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو.
نتیجه تمام این خلافکاری های حکومت اسلامی میتونه دودش به چشم مردم ایران بره و رفته. حالا در مورد کاری که در خلیج فارس میکنه، من نظرم پیشنهادم اینه که اون کسانی که این کارا رو میکنن وابسته های حکومت باید هزینه‌شو پرداخت بکنن، از نظر پرداخت بیمه کشتی ها، خسارتی به کشتی ها وارد شدن، قیمت نفت، همه این هزینه ها رو به نظر من باید از کسانی که آقازاده ها و سپاهی ها، این پول باید از حساب اینا پرداخت بشه به شرکت های بیمه، به شرکت های نفتی و حتی همه هزینه های ضرر اقتصادی که به مملکت برای منطقه برداشت میشه باید از طریق حساب بانکی این افراد در خارج از کشور برداشت بشه مستقیم.
وزارت امور خارجه ایران اومده میگه که این حملات به تانکرهای ژاپنی از مشکوک هم فراتر بوده. خواستم بگم که کجاش مشکوک بوده آقایون محترم؟ شما که هیچ کنترلی تو خلیج فارس ندارید، همش دست سپاه پاسدارانه، همون کسایی که میرن تظاهرات برگزار میکنن جلوی فرودگاه مهرآباد، جلوی هواپیمای آقای شینزو آبه، بخوان زخم دل ژاپنیا رو تازه کنن، بگن آی ما انتقام بمب اتم از آمریکا خواهیم گرفت، همون افرادن که میرن حمله میکنن به تانکرهای ژاپنی. پس شما معلومه برات مشکوکه آقای ظریف، وقتی شما نمیدونید تو اون مملکت چه خبره، چند تا دولت موازی تشکیل شده، ما هم همینو میگیم برای شما مشکوکه، برای ملت ایران دیگه چیز عادی شده. لطف کن آقای ظریف، ما مردمو بازی ندید، یه بارم که شده بیا به جهان بگو تو کشورت چه خبره.
مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح اعلام میکنند که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی نفت صادر نکند هیچ یک از کشورها نمیتواند نفت را صادر کنند و معنی مفهوم اون میشود که انفجارهای تانکرهای نفتکش که آمریکایی را بشنوند و ببینند چیکار میتوانند بکنند.
مسئولین جمهوری اسلامی باید بدونند که با حمله به نفتکش ها و اخلال در صدور نفت از تنگه هرمز نمیتونن آمریکا و متحدینش رو وادار بکنن که در برابر جمهوری اسلامی کوتاه بیان. با این کارها اونا نمیترسن و نه کوتاه میان و به جمهوری اسلامی پاد هم نمیدن، بلکه پرونده جمهوری اسلامی کلوفتر میشه و در نهایت خیلی بد میشه برای اونها، خیلی خیلی بد میشه و متاسفانه دودش هم به چشم مردم ایران میره.
این دوسی کشتی هم که بهش حمله شده کار جمهوری اسلامیه، البته نه مستقیم غیر مستقیم، و این کارهایی که داره جمهوری اسلامی میکنه باعث میشه که آمریکا حمله رو شروع کنه. الان ما با حمله یک سر سوزن فاصله داریم.
در مورد این دو انفجار نفتکش ها، کشتی باربری که اتفاق افتاد، من اصلا تعجب نکردم، فقط از این تعجب کردم که چرا خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی قبل از وقوع حادثه اونجا حضور نداشت، چون اینا معمولا قبل از هر اتفاقی که بیفته، حتی اگه قتلی بخواد انجام بشه، قبل از وقوع اتفاق اینا حضور دارن. نبودن یا هنوز خبرشون نیومده که بودن ولی هنوز فیلم برداریشون پخش نشده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در خبرها هم داشتیم که فرانکو زفیرلی، سینماگر، تهیه کننده و طراح اپرای ایتالیایی که شماری از بزرگترین خوانندگان این فیلم‌های این رشته را کارگردانی کرده بود، روز شنبه در 96 سالگی در شهر روم چشم از جهان فرو بست. از جمله فیلم‌های مشهور زفیرلی میتوان به روم او جولیت و رام کردن زن سرکش و نیز چای با موسولینی و همچنین مجموعه تلویزیونی عیسای ناصری اشاره کرد. در همین باره با بهمن مقصودلو، نویسنده، منتقد و مستندساز ساکن نیویورک همراه میشیم، از طریق خط تلفن با ما خواهند بود. خوش آمدین آقای مقصودلو به این برنامه مجله شبانگاهی رادیو فردا. آقای مقصودلو، فرانکو زفیرلی کارگردانی بود که تأثیر بسیاری بر سینمای ایتالیا در نوع خودش گذاشت. امروز داریو ناردلا، شهردار فلورانس، زادگاه زفیرلی، توییت کرد و نوشت که زفیرلی یکی از بزرگترین مردان دنیای فرهنگ بوده. اهمیت زفیرلی در سینمای قرن 20 رو چطور میبینید شما؟
آقای، اولا دعوتتون رو من تشکر میکنم آقای قاسم فر، در این روزی که من در کنار آب الان در شهر سیلم ماساچوست هستم، شهر جادوگران. شما من گیر آوردید نیم ساعت قبل و میخواد راجع به زفیریلی صحبت کنم. زفیریلی ببینید یک آدم خیلی مهمه بود. این بیانیه‌ای که دادن بیانیه درستیه. 96 سالش بود، در فلورانس متولد شده بود، از فرزند نامشروعی بود، از یک مادر دیزاینر لباس طراح و یک تاجر فرش که این یک رسوایی به بار آورد و خالش اینو بزرگ کرد، مادرش هم زود مرد. ولی یک هنرمند چند جانبه بود، یعنی بسیار کالرفول بود. ایشون بعد از در جنگ جهانی دوم پارتیزان بود، میگیرنش دو دفعه جیب. میخوام بگم چند ثانیه زندگیشو بهتون بگم. از دو دفعه جوخه مرگ فرار کرد، بعد آرشیتکتی خوند، بازیگری کرد. مهمترین آدمی که روی این آدم تاثیر گذاشت و بعد جواب شما رو میدم، ویسکونتی. لوچینو ویسکونتی یه دونه تئاتر میاره به نام جنایت و مکافات، یه نقش کوچولوی به این میده در تئاتری در روم. و بعد فیلم 1948شون که یکی از شاهکارهای نئورالیسم زمین میلرزد که میسازه، ایشون آسیستانش میشه و خودش میگه که من بزرگترین آدمی که رو من تأثیر گذاشت لوچینو ویسکونتی بود. و از این نظر عاشق موسیقی هم بود. موسیقی را از کجا عاشقش بود؟ خودش میگه که من پدر بزرگ من رهبر ارکستر بود و من عشق به موسیقی رو از پدر بزرگم به ارث بردم. و عاشق اپرا بود. یکی از هنرمندان بزرگ ایتالیا و سینما و تئاتر جهان بود که اپرا کارگردانی میکرد برای تلویزیون به بهترین شکل. این اپراها رو به فیلم برمیگردون برای تلویزیون. مثلا با ماریا کالاس دهه 50 که کار کرده بود، 25 سال بعد از مرگش کالاس فور ایور، کالاس برای همیشه رو کارگردانی کرد. و بعد یک سری نمایشنامه آورد از شکسپیر روی پرده که با رومو جولیت رو که با دنچ جوان، این هنرمندش که الان پیر شده، روی صحنه آورد. ابزرور نوشت زفیریلی یک نگاه نوعی داره به شکسپیر، یعنی این نگاه به تئاترش بود. و بعد همین رومو و جولیت در 1966 اگه اشتباه نکنم، من نقدیم به این فیلم زفیریلی وقتی که رومو و جولیت رو با برداشت بسیار جدید خوبش در سینما امپایر فکر میکنم دیدم در تهران نوشتم و اولیویا دوهاسی بازی میکرد و یه باکس آفیس در جهان شد. یه فیلم دیگه من اشاره کنم باکس آفیس داره، یه باکس آفیس یعنی هم اون رومو و جولیت اسکار گرفت فیلم نه. و یه باکس آفیس دیگه هم داشت به نام The Champ، قهرمان، با جان وویت و فیدانوی. چندین فیلم سینمایی بسیار موفق داره. یعنی میخوام بگم مهمترین تأثیرش در سینما نگاهش به نمایشنامه های شکسپیر بود و این و تفسیری که میکرد با برداشت خودش از شکسپیر. و فیلم دیگرش که رام کردن زن سرکش با الیزابت تیلور و الیزابت تیلور و شوهرش ریچارد برتون بود. اینها فیلم های برجستش هست. با آدم های بزرگی کار کرد. دستیارش سالوادور دالی بود از یولکیدت که اونو دیزاین براش کرد. با کوکو شانل دوست بود و کوکو شانل به این یه مقدار طراحی های ماتیس رو میده و هر وقت این بی پول بود این طراحی ها رو میفروخت. و حرف آخر اینه که میخوام بگم که اگر میگید در سینما چقدر مهم بود، یکی این که اینشون در سینما، در تئاتر و در اپرا، در هر ستا آدم بزرگی بود و نگاه و لیاقت و هنرش رو تثبیت کرده در دنیا و باقی گذاشته. و اینکه این دوتا هنر دیگه، هنر تئاتر و اپرا، به نگاه جدیدش در سینما و برگردانی از آثار شکسپیر خیلی موثر بوده. آقای قاسم فرش،
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
خب در ادامه این مجله میرسیم به ساعت 12:30 بامداد به وقت تهران. فرصتی است تا نگاهی کنیم به آخرین خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
تیم ملی والیبال ایران به هفتمین پیروزی خود در لیگ ملت‌های والیبال دست یافت و در میان تیم‌های منتخب جهان پیشتاز شد. روز شنبه در هفته سوم لیگ ملت‌ها که در ارومیه جریان دارد، حریف ایران تیم ملی لهستان بود که در یک بازی که 5-0 طول کشید، 3-2 مغلوب ایران شد. ایران که قبلاً کانادا را در ارومیه شکست داده، با احتساب 6 بازی قبلی در چین و ژاپن در حال حاضر در میان 16 تیم منتخب جهان با 7 پیروزی و 1 شکست تیم اول لیگ ملت هاست. روسیه و برزیل با همین تعداد پیروزی و شکست دوم و سومند. تیم ملی والیبال ایران امروز یک شنبه سخت ترین بازی خود را در مقابل روسیه در ارومیه برگزار خواهد کرد. روز شنبه سالن 6000 نفری قدیر ارومیه مملو و از تماشاگر بود. حدود 10% صندلی‌ها به طور جداگانه به بانوان اختصاص یافته بود که با ازدحام زیادی از سوی آنان روبرو شده بود. در جام جهانی فوتبال زنان در فرانسه که با شرکت 24 کشور برگزار می‌شود، تعداد تیم‌های راهیافته به مرحله حذفی به 5 رسید. به گزارش شبکه فاکس اسپورت، بعد از فرانسه، آلمان، ایتالیا و انگلیس، تیم ملی فوتبال زنان هلند نیز پنجمین کشوری بود که در صدر گروه ای ورودش به دور حذفی قطعی شد. روز شنبه تیم ملی فوتبال زنان هلند با پیروزی 3-1 مقابل کامرون ورود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. هم‌اکنون هم دیدار میان تیم‌های ملی کانادا و زلاند نو در جریان است. کانادا در صورت پیروزی به مرحله حذفی راه خواهد یافت. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی معروف به کوپا آمریکا در برزیل گشایش یافت و برزیل در نخستین مسابقه 3-0 تیم ملی فوتبال بولیوی را شکست داد. 10 تیم از آمریکای جنوبی همراه با 2 تیم میهمان مسابقات را در 3 گروه 4 تیمی برگزار می‌کنند. در این دور از مسابقات قطر و ژاپن قهرمان و نایب قهرمان آسیا تیم‌های میهمانند. هم‌اکنون دیدار تیم‌های ونزوئلا و پرو در جریان است و تا ساعتی دیگر تیم ملی فوتبال کولومبیا که کارلوس کیروش سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران رهبری آن را به عهده گرفته به مصاف تیم ملی فوتبال آرژانتین خواهد رفت. و تیم ملی فوتبال جوانان اوکراین در جام جهانی جوانان زیر 20 سال که در لهستان جریان داشت قهرمان جهان شد. به گزارش فاکس سپورتس، اوکراین ساعتی پیش تیم جوانان کره جنوبی را 3-1 شکست داد و برای نخستین بار به مقام قهرمانی جهان رسید. از 4 نماینده آسیا، قطر، عربستان و ژاپن حذف شدند و کره جنوبی به فینال راه یافت. تیم جوانان ایران در مسابقات انتخابی حذف شده بود.
حبیب روشنزاده بود که آخرین خبرهای ایران و جهان رو با ما و شما در میون می‌گذاشت و ما در ادامه برنامه هفتگی دیدگاه ها رو خواهیم داشت با موضوع افزایش فزاینده تنش میان ایران و آمریکا که در یک میزگرد با حضور همکارم محمد زرقامی و دو کارشناس این برنامه پی گرفته خواهد شد و در این حال این مجله شبانگاه نیمه شب رو با همون به پایان خواهیم برد. من سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. من مهرداد قاسم‌فر هستم و آرزوی شب و بامدادی آرام رو برای همه شما دارم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همه همونطوری که در بخش‌های گوناگون خبری شنیدید، در هفته‌های اخیر تنش بین ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش چشمگیری پیدا کرده. آمریکا ناوهای جنگی و بمب‌افکن به خلیج فارس اعزام کرده. ایران هم تهدید کرده تولید اورانیوم با غلظت بالا رو از سر می‌گیره. این تنش‌ها حدود یک سال دقیقاً میشه گفت بعد از این صورت می‌گیره که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام تصمیم گرفت که خارج بشه. روز پنجشنبه 23 خرداد ماه شاید آخرین نقطه‌ای بود که تنش خیلی بالا گرفت و دو نفتکش در دریای عمان هدف قرار گرفتن. آمریکا و برخی از متحدان آمریکا میگن که این حمله کار ایرانه، از جمله بریتانیا، اما ایران این مسئله رو قویاً تکذیب کرده. همراه هستیم با میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و همچنین مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و دیپلمات پیشین در لندن، تا این موضوع رو به بحث بگذاریم بیشتر از زوایای مختلف. آقای خانساری به شما سلام میکنم. اول پیش از هر چیز بد نیست به این بپردازیم که با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده، آیا میشه به این رسید که، چون همه جا صحبت از اینه که حتی آقای شاناهان صحبت کرده بود که یک اجماعی رو میخوان پدید بیارن درباره ایران، آیا فکر میکنید در شرایط فعلی با توجه به اینکه بریتانیا رو هم ما میبینیم که یک چرخشی در مواضع خودش صورت داده، چنین اجماعی محتمل هست؟
و بستگی داره اجماع بین چه کسانی باشه. اگر آمریکا و بعضی از متحدین نزدیکش، این اجماع خب امکانش خیلی بیشتره. شما می‌بینید بعضی از کشورهای عربی منطقه علنا از آمریکا امروز خواستن که مثلا عکس العمل شدید علیه ایران نشون بده. ولی اون اقدامی که وزیر خارجه آمریکا کرده و پرونده رو خواسته که شورای امنیت بررسی بکنه و در سطحی که اون کسان اون اجماع در اصل فقط منحصر به دوستان و نزدیکان آمریکا نیست، خب اون وقت بحث فرق میکنه، چون بعیده که موازه این که دولت چین یا روسیه به خصوص در قالب شورای امنیت بخواد بگیره با اون چی که مقامات آمریکایی به اون اشاره میکنن همخوانی داشته باشه، به خصوص این که یک موضع کاملا روشن و شفافی هم که واقعا تمام زوایا رو به اصطلاح پوشش داده باشه از سوی مقامات آمریکایی و یا بریتانیایی ارائه نشد.
آقای بهروش، شما چگونه فکر میکنید در این باره؟
والا من فکر میکنم که این اجماعی که صحبتش الان میشه بین همونطور که گفتن آمریکا و مخصوصا متحدان منطقه‌ایش هست، لااقل به لحاظ مثلا اعمال تحریم ها، خب نسبت به دوره قبل از برجام اینا خیلی دارن با هم همکاری میکنن. منتها اینکه پرونده به شکل موفقیت آمیز به محکومیت ایران در شورای امنیت منجر بشه، یا مثلا حالا بسیار بعیدتر از اون تحریم هایی در سطح سازمان ملل علیه ایران در واقع به رهبری آمریکا اتخاذ بشه، بسیار بعیده. چون همین الان هم مثلا با وجود این کشورهایی مثل آلمان مثلا تا حدی با آمریکا کنار اومدن در اعمال در واقع تحریم ها، با این حال مثلا همین قضیه حمله به نفتکش ها رو در واقع اون اتهامات علیه ایران رو رد کردن، یا لااقل هم گفتن که اون مدارکی آمریکا ارائه کرده کافی نیست که ما ایران رو این وسط مقصر بدونیم، و خب تلاش هایی هم الان صورت گرفته، یعنی تلاش های حاضر تشدید شده برای عملیاتی کردن اون سازوکار ویژه مالی که این لااقل این تجارت بشردوستانه بین ایران و اروپا انجام بشه. خانم هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، الان توی تهران هست، توی سفر منطقه‌ای رفته تهران و سعی میکنن که این قضیه رو عملیاتی بکنه. بنابراین من حالا چین و روسیه و اینها هم داستانشون کاملا جدا هستش که بعید هست را بیان و هم در واقع هماهنگ بشن با آمریکا، بنابراین بعید هست که همچین اجماعی در سطح جهانی شکل بگیره. منتها خب تنش ها به شدت افزایش پیدا کرده مخصوصا در منطقه.
اجازه بدید از آقای خانساری بپرسم. آقای خانساری، ما شاهد صحبت‌های بسیاری هستیم، یعنی تحلیل‌های مختلف این روزها ارائه میشه در خصوص نوع رفتاری که جمهوری اسلامی داره ارائه میده در منطقه بعد از این اتفاقی که برای نفتکش‌ها افتاد، اونم در شرایطی که شینزو آبه به ایران سفر کرده بود. خب برخی این رو ارتباط میدن به عوامل خودسر و برخی میگن که این الگوی رفتاری مثل آقای هاند الگوی رفتاری بی ثبات کننده ایرانه و اون رو ربط میدن به الگوی رفتاری ایران و بعید نمیدونن که جمهوری اسلامی این کارو کرده باشه. با توجه به شواهد موجود آیا این احتمال وجود داره که مقام‌های ایرانی در چنین شرایطی دست به چنین عملیاتی زده باشن؟
خب ببینید، به طور منطقی این یک نوع دیوانگی محضه که مقامات ایرانی علی‌رغم تمام اقداماتی که در سنوات گذشته کردن با توجه به موقعیتی که امروز درش قرار دارن، به خصوص مقامات دولتی و حتی بعضی از اون کسانی که در اصل با مقام رهبری نزدیک هستند، اکثریت اونها بخوان دست به یک چنین اقدامی بزنن، اون هم به ویژه در زمانی که به هر حال اینا در شرف مذاکره با نخست وزیر ژاپن هستند و علی‌رغم اینکه هر پاسخی رو که به پیام آشکار او دادن معلوم است که پشت پرده این مسئله داره چگونه دنبال میشه و اونها بخوان این ریسک رو بردارن که این روند به اصطلاح روندی که میتونه نهایتاً به داد اونها در وضعیت وخیمی که قرار داده رو به اصطلاح بخوان اون رو به هم بزنن. پس من احتمال خیلی کم میدم که مقامات رسمی مملکت آگاهانه دست به چنین اقدامی زده باشن. البته در درون این سیستم حکومتی و در میان نیروهای تندرویی که در به خصوص در سپاه قرار دارن همیشه این امکان هست که یک عده معدودی خودسرانه دست به یک چنین کاری زده باشن و خب این اگر یک چنین مسئله یک روزی مشخص بشه که واقعیت داره، خب این نشون میده که اون احاطه‌ای که همه فکر میکنن آقای خامنه‌ای از روی مسائل داره به اون معنا به هیچ عنوان نیست. ولی منطق دیکته نمیکنه که مقامات ایرانی در این مورد دخالت مستقیمی داشته باشن. دشمنان ایران توی منطقه زیاد هستن، امکاناتی که به خصوص با توجه به حرفایی که اون به اصطلاح کاپیتان اون کشتی ژاپنی زده که اصابت از هوا بوده و نه از طریق به اصطلاح مین و اینجور چیزا،
اشوه پرنده،
بله، یعنی اینا همه اینها به هر حال اون چی که آدم میتونه ازش نتیجه بر مبنای اطلاعاتی که امروز در دست ما هست بهش میتونیم به نتیجه گیری بکنیم اینست که این مسئله میتونه توسط خیلی عناصر دیگه که دست پرورده دشمنان ایران تو منطقه هستن صورت گرفته باشه، به خاطر اینکه ایران رو در این مرحله اصطلاح وضعش رو وخیمتر بکنن. اظهارات آقای هانت وزیر خارجه بریتانیا یک مقداری میشه گفتش که این موقعیت رو تغییر داد، ولی باید در نظر داشت که او هم که این حرفایی رو که زده در شرایطی میزنه که درگیر یک سلسله انتخابات برای نخست وزیری بریتانیاست که میخواد خودش رو قوی و محکم نشون بده و احتمالاً این امکان هست که او در این راستا قلوف کرده باشه به دلایلی که کاملا متفاوته و هیچ ارتباطی به موضوع ماجرای ایران و این اتفاقاتی که افتاده نداشته باشه.
آقای بهروه، شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چند اندازه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ای که الان حضور داره رفتار منطقی انجام میده بنابر اون روش سیاست خارجی خودش؟
بله، ببینید، دو تا تحلیل عمده وجود داره دیگه و گفتنش این وسط که دقیقاً کار چه کسی بوده خب خیلی راحت نیست. تحلیل اول، خب ایران رو مقصر اصلی میدونه، یعنی مظلوم اصلی میدونه، اونم مبتنی بر این که خب به شدت تحت فشار هست و نمیخواد این فشار رو بیپاسخ بذاره، با این منطق که اگر من این وسط دارم رنج میبرم و فشار میکشم شما هم آسوده نخواهید بود، یعنی این یه هزینه ای باید بپردازیم. بعد در کنار این، خب همزمانی این حملات با سفر آقای آبه یا این که بسیار پرمخاطره هست همچین اقداماتی، اینها احتمال اینو که ایران چنین کار رو کرده باشه پایین میاره. منتها این قضیه هم باید در نظر بگیریم که از قضا چون وجود این فاکتورها باعث میشه که بسیار دست داشتن ایران توی این قضیه نامحتمل به نظر برسه. همین خود این میتونه بخشی از محاسبات ایران باشه که خب اگر من این کار رو انجام بدم نامحتمل به نظر خواهد رسید، پس انجامش بدم. میدونین یعنی اینکه قابلیت انکار بالایی داره همچین چیزی. خب این یک تحلیله این وسط. تحلیل دیگه که در واقع مخصوصا بخش اعتدالی در ایران وزارت خارجه و دولت روش تاکید داره، خب اینه که اینها همونطور که آقای خانزاری هم گفتن یک سری عملیات گمراه کننده ای هستن که دارن به ایران نسبت داده میشن تا کسانی یا بازیگرانی در منطقه که مشتاق یک جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا هستن به هدفشون برسن، خودشون رو قربانی جلوه بدن و این وسط ایران رو به عنوان عامل اصلی تنش و ترور و بی‌ثباتی معرفی بکنن. ببینیم هر دو طرف
الان یه سوال اساسی پیش میاد. شواهدی که آمریکا ارائه داده تا الان و اون منطقی که جمهوری اسلامی به نوبه خودش فکر میکنه داره ارائه میده در رد اون، کدومشون الان بیشتر مورد قبول قرار گرفته و کدومشون بیشتر طرفدار داره در بین تحلیلگران، در بین حتی مقامهای سیاسی کشورها؟
ببینید بستگی داره به کشورش تا حد زیادی. مثلا آلمان، خب وزیر خارجه آلمان هایکو ماس گفت که این ویدئویی که در واقع پنتاگون یا سنتکام پخش کرده از اینکه این نیروهای سپاه روی قایق گشتی اینها میرن در واقع اون چیزی رو که بمب منفجر نشده یا ببخشید مین منفجر نشده لیمپت عنوان شده اون رو برمیدارن از روی کشتی، در این تفکیک کردن که در واقع اون صرفا کافی نیست. این نشون نمیده که الزاما سپاه اون رو گذاشته، چون آمریکا ادعاش اینه که اینها سعی میکنن که در واقع آثار جرم رو پاک بکنن با برداشتن اون مین از بدنه کشتی. بعد از طرف هم خب شرکت ژاپنی بنا به ادعای خود کارکنان کشتی گفته که کشتی کوکاکو کریتر، در واقع کشتی که داریم راجعش حرف میزنیم، اون از طریق هوا با اشیای پرنده مورد اصابت قرار گرفته. بنابراین واقعا خیلی پیچیده هستش که آدم بتونه راحت تصمیم گیری بکنه. منتها سوالی که مطرح کردین که تحلیلگرها بیشتر به چه سمت گرایش دارن، تا جایی که من متوجه شدم لااقل در آمریکا، در فضای تحلیلی آمریکا بیشتر روایت آمریکا رو میپذیرن که در واقع ایران بوده چون بازیگر دیگری در منطقه نمیتونه در این حد این کار رو بکنه، مگر اینکه خب خود این کشتی مثلا امارات یا اسرائیل یا مثلا عربستان خودشون تعمدن این کشتی ها رو هدف قرار بدن، که خب هم اینها رد کردن هم آمریکا همچین اقدامی رو بعید میدونه.
اما خب در منطقه هم اجازه بدید اینو از آقای خانساری بپرسم که در منطقه هم ما شاهد یک اتفاقاتی هستیم، حالا جدا از تحلیلی که تحلیلگران دارن، جدا از صحبتایی که میشه، میبینیم یک گرایشی به اون سمت دیده میشه، حتی جایی که مثلا دبیرکل اتحادیه عرب با لحن ملایمی هم صحبت میکنه، میگه از برادران ایرانی میخواهم مسیر را تغییر دهند. یعنی به نوعی تلویحا آیا آقای خانساری اشارش به همین مسائله؟
من فکر میکنم اشاره او الزاماً به همین به این موضوع که ما صحبتشو میکنیم باشه، چون او هم که در یک موقعیت متفاوتی قرار داره و برحال تمام کشورهای عربی رو به نوعی نمایندگی میکنه، محتاط‌تر حرف میزنه تا فرض کنیم مثلا وزیر نفت عربستان که نه تنها ایران رو محکوم میدونه بلکه خواستار این هستش که آمریکا فورا دست به اقدام بزنه. یک نکته جالب دیگه که وجود داره این هستش که اگر دقت کنید در دو یا سه هفته پیش مقامات آمریکایی قبل از اینکه حتی اون موشک به سمت منطقه سبز بغداد به اصطلاح فرستاده بشه، گفتن که اگر ایران یا هر گروه وابسته به ایران دست به اقداماتی بزنه ما علناً وارد عمل میشیم. خب اینا الان اومدن چند روزه که میگن که ایران مسئول این کار، شواهد دارن فلان دارن. خلاصه خیلی حرفا در این راستا زدن، ولی مسئله رو به جای اینکه خودشون راستن وارد عمل بشن، این رو به شورای امنیت به اصطلاح بردن. پس این نشون میده، یعنی این میتونه نشون بده که اونها خودشون اون اطمینان 100% رو که باید داشته باشن ندارن و روی احتیاط به جای اینکه خودشون راستن برابر با حرفایی که قبلا زدن وارد عمل بشن، این موضوع رو به شورای امنیت ارجاع دادن. پس منظور من این هستش که هر کسی بنا به منافع و بنا به اون خواسته هایی که خودشون دارن، البته کشورهای عربی در منطقه از موقعیت ایران، موقعیت ممتازی که ایران امروز در عراق، سوریه، لبنان، یمن داره ناراضی هستند و خواستار این هستند که دست ایران به کلی از تمام این مناطق قطع بشه و دست به هر اقدامی هم حاضرن بزنن بعضی از افرادی که منافعشون روی خطه، که به هر طریقی شده با زور آمریکا، با پشتیبانی اروپا، هر کسی که بتونن در این راستا به کار بگیرن که به ایران لطمه وارد کنن.
اما خب در برابر، اجازه بدید از آقای بهروش بپرسم، جمهوری اسلامی ایران چه ابزاری در دست داره در برابر آنچه که آقای خانساری ارائه دادن این تصویر؟
منظورتون این هست که در واقع در برابر این فشاری
در برابر فشاری که وجود داره در برابر کشورهایی که سعی میکنن به هر حال اجماعی رو علیه ایران
بله ببینین، کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه، خب به هر حال یک بخشی از حکومت داره سعی میکنه راه دیپلماسی رو بره و تلاش میکنن که لااقل مثلا همین آقای ظریف اخیراً پیشنهاد معاهده امضای معاهده عدم تعرض داد بین ایران و کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان و بحرین و اینها. در واقع از یک طرف ایران داره این راه دیپلماسی رو سعی میکنه پیش ببره، منتها اهرم‌های زیادی برای مقابله با این فشار غیر از بی‌ثبات سازی اگر واقع گرایانه بخوایم نگاه بکنیم نداره و الان هم به خاطر اینه، یعنی به خاطر این منطق، این درک است که خیلی ها این حملات یا این اتفاقهای مرموز رو به ایران نسبت میدن به این شکل که چون حالا مثلا صادرات نفت ایران داره به صفر میرسه، آمریکا این اواخر صنعت پتروشیمی، بخشی از صنعت پتروشیمی ایران رو مورد تحریم قرار داد، یا صنعت صنایع و معادن رو، فلگی سری فلزات رو، و قبل از اون هم تحریم ها رو، سپاه پاسداران رو، یعنی به شکل کاملا ممتد داره فشار رو روی ایران، فشار اقتصادی رو روی ایران افزایش میده. ایران گزینه اهرم دیگری نداره غیر از این که یک هزینه ای رو به شکل غیر مستقیم، به شکل نه اینکه به شکل مستقیم وارد جنگ بشه، مثلا به شکل غیر مستقیم بر اگر نه بر آمریکا، لااقل بر متحدین آمریکا در منطقه تحمیل بکنه. مثلا اگر دقت کرده باشین، حملات حوثی ها این چند هفته اخیر علیه مواضع عربستان، مخصوصا در داخل خاک عربستان، به شدت افزایش پیدا کرده. همین اواخر موشک کروز زدن همین دو سه روز پیش به فرودگاه ابها در جنوب عربستان. اینها رو بسیاری از ناظران و تحلیلگران در واقع پاسخ یا اون تلافی جویی ایران میدونن در مقابل این فشار عظیم اقتصادی و سیاسی که داره بر ایران وارد میشه.
اجازه بدید از آقای خانساری هم این رو بپرسم. آقای خانساری، شما فکر میکنید که نظر آقای بهروش رو صحیح میدونید در این که ایران ابزاری نداره به جز اون چیزی که ازش آقای بهروش به عنوان بی ثبات سازی نام میبرن از طریق نیروهایی که در منطقه داره، حالا نیروهایی که حمایت ازشون میکنه مثل حوثی ها یا حزب الله؟
به طور کلی به نظر من حرف ایشون درسته و مسئله این استش که ایران یک کارت هایی تو منطقه داره که میتونه از اونها برای اینکه بگه من وجود دارم و من میتونم با حضور خودم اون خواسته های شما رو جلوشو بگیرم به عنوان یک کارت دفاعی استفاده بکنه. ولی باید یک موضوع رو در نظر داشت و اون این که استفاده کردن از ابزاری که ایران فرض کنیم در سوریه یا یمن داره، با اینکه ایران بیاد و خودش رو در معرض یک خطر جنگی که امکان بردش رو نداره رو قرار بده، اینا با هم به کلی فرق میکنن. در 40 سال گذشته اگر ما دقت بکنیم، رژیم ایران
همواره روی یک مرزهای عبور کرده که به هر حال خیلی خیلی میتونیم بگیم در مقاطع مختلف خطرناک بوده، ولی هیچ وقت از اون حدی که باید اونورتر نرفته، یعنی تا اون دمش میره ولی کاری نمیکنه که به اصطلاح بازی از دست خارج بشه و کنترل خودش از دست خارج بشه. و این نظام اون چی که به هر حال چه آدم موافقش باشه چه مخالفش باشه قصد خودکشی نداره و اینجاست که هر تحلیلگری رو به فکر میاندازه که یعنی این امکان این که ایران رأساً دست به یک چنین عملی زده باشه که اگر ما بر مبنای اظهارات چند هفته پیش آمریکا بریم که میتونه زمینه رو برای جنگ باز بکنه، این یه خود بعید به نظر میرسه. ولی خب ایران
اما آقای خانساری بعضی از افراد به ویژه شهروندان ایرانی برخیشون اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی در بعضی از مقاطع خودزنی کرده به نوعی.
خب ببینید من با این نظر نمیتونم بگم رو هم رفته موافقم، چون در موقعی که هر مسئله ای که به بقا و حیات نظام مربوط بوده اینها خیلی محافظه‌کارانه عمل کردن و همیشه میخوان اون حالت تهاجمی رو برای خودشون حفظ بکنن، زمینی که از یک مرزهای عبور نکنن. و این با واقعیتی که ما در 40 سال گذشته در مقاطع مختلف شاهدش بودیم بیشتر تطبیق میکنه تا این صحبت‌های خودزنی و غیره و اینا که بیشتر جنبه اصطلاح میشه گفت شعار داره. شعار زیاد میده جمهوری اسلامی، همونطور که آمریکا هم داره علیه ایران شعار میده، ولی مسئله این هستش که هر دو یک خط قرمزهایی رو رعایت میکنن و رعایت کردن. و این اقدام آقای پومپئو بعد از اظهاراتش که این پرونده رو به شورای امنیت ارجاع داد نمونه ای از این خط رعایت این خط قرمز است که بازی از دست خارج نشه و باید این مسئله بهش خیلی اهمیت داد.
اجازه بدید از آقای بهروش هم بپرسم. آقای بهروش شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی به گفته آقای خانساری توان و هنر این رو در دیپلماسی داره که اجازه نده این بار هم بازی از دست بره یا از دست نره؟
بله ببینین، من یه نکته رو فقط اضافه بکنم که در واقع یکی از اهرم‌هایی که الان اهرم سیاسی هم هست که ایران در دستش داره اینه که تا حد زیادی مطمئن طرف مقابل جنگ نمیخواد، یعنی مثلا آمریکا تو این شرایط حالا ممکنه یک سری مثلا بولتون و پومپو یک سری در داخل آمریکا جنگ بخواد، مثلا ترامپ 2020 دوباره انتخابات داره، فقط یک جنگ کافی اتفاق بیفته و این دامنش گسترش پیدا بکنه تا کلی از آرای ترامپ بریزه. لااقل ترامپ به هیچ چیز هم فکر نکنه، به این قضیه فکر میکنه که 2020 رو دوباره ببره انتخابات رو. بنابراین ایران یعنی این یه ذره دلگرمی هست و باز دوباره این تحلیل رو تقویت میکنه که ممکنه ایران دست به کارهایی بزنه با این آسودگی خاطر که طرف مقابل دستش بسته است و حرکت رادیکال نخواهد کرد. منتها همونطور که آقای خانساری هم فرمودن خیلی این خط بسیار باری، یعنی روی خط روی نخرا رفتن دیگه، ممکنه یه ذره اینور بشه محاسبات به هم بخوره و مثلا یک جنگ ناخواسته این وسط پیش بیاد. منتها توی بحث دیپلماسی من فکر میکنم ایران داره تلاشش رو میکنه که واقعا تنش‌ها پایین بیاد. اونجا طرف مقابل مثلا طرف آمریکا و متحدانش در منطقه واقعا این فشاری که اعمال کردن بسیار بی سابقه هستش و خب خودشون هم همونطور که گفتن امیدوارن مثلا این فشار به شورش داخلی بیانجامه یا در مقطعی به تغییر حکومت بیانجامه.
البته معمولا گفتن که هیچ گونه حمله نظامی نمی‌کنن و بارها درباره تغییر رژیم سعی کردند که صحبتی نکنند و این مسئله رو عنوان نکردن به صورت مستقیم که خواستار تغییر رژیم در ایران هستن.
درست، به سیاست اعلامی اون هست دیگه. معمولا یه تفاوتی قائل میشه بین سیاست‌های اعلامی و اعمالی به اصطلاح که در واقع هدف پشت پرده اینه که کشور رو تضعیف بکنن، از داخل یک شورشی رو ایجاد بکنن به خاطر افزایش نارضایتی ها و دعواب اون بحث معروف. منتها مادامی که من خلاصه بکنم در
اگر خیلی خلاصه چون وقتم خیلی کمه،
بله بله، مادامی که آمریکا گام عقب بر نداره و یک ذره سزا نده، یعنی این فشار رو یکم کاهش نده، من بعید میدونم که راه پنجره دیپلماتی این وسط باز بشه. همونطور که آقای خامنه‌ای هم توی صحبتاش با آبه شینزو آبه گفتش که من اصلا این طرف رو شایسته مبادله پیام نمیدونم.
سپاسگزارم از مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی در لندن، و میثم بهربش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، که ما رو با دیدگاه ها همراهی می کردند. همراه شما در این دیدگاه ها محمد زرقامی بودم، که سپاسگزارم از همراهیتون.